بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. برنامه آینه تاریخ رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه که جمعه ها تقدیم حضور شما میشه و بازپخش رو در صبح شنبه و همچنین ظهر شنبه میتونید ببینید. در خدمت شما هستیم همچون جلسات قبل و از محضر جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره میزبانی میکنیم. انشاءالله که بتونیم این ساعت و دقایقی که در خدمتشون هستیم کمال بهره رو استفاده رو ببریم و جزو صالح اعمال ما و شما ثبت بشه. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی جارم و همطور حضور همه بینندگان گرامی این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب میکنم برای همه عزیزان، تأییدات و توفیقات و روزافزون رو. و بهترین تأییدات تأیید ما توسط تأیید اعمالمون، حالاتمون توسط مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه که باید همواره یاد کنیم از این بزرگ بار، به خصوص چنین روزی و شامی که متعلق به اون حضرت هست. و عرض تسلیت هم دارم این حوادث اسفبار پیش آمده در غزه رو از خداوند متعال طلب میکنیم که انشاءالله هرچه زودتر نصرت و فتحش نصیب مسلمانان و مظلومان فلسطین بکند انشاءالله، و اجر این فجایع رو که متوجه مسلمان هست انشاءالله فرج امام عصر سلام الله علیه قرار بده انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله به زودی زود آقا میان و عدل و جهان گستر خواهند کرد و حق مظلومان رو خواهند ستاند. همگونه که از حضرت عالی ما زیاد این رو شنیدیم و یاد گرفتیم که سیره پیامبر و اهل بیت همواره دفاع از مظلومین بوده و قطعا آقا حجت ابن الحسن عسکری هم هدفی جز این نداره که حق مظلومین رو بگیره از ظالمین عالم. خب استاد عزیز، ما یه برنامه داریم نیم نگاه در شبکه حضرت ولیعصر که جمعه ها پخش میشه، فکر کنم ساعت 10 تا 11. تو اون خلاصه از برنامه ها رو میدیم، پیامک های بینندگان عزیز که به 3015 میفرستن رو برخیش رو میخونن و انتخاب میکنن. من با تهیه کنندش صحبت میکردم، تقدیر و تشکر شده بود از این برنامه به خاطر این موضوع سیره نبوی که اخیرا آغاز کردید. تو در ازی که حالا برنامه خوب بود، این که بخش از برنامه به سیره پیامبر اختصاص داده شد قابل تقدیر و تشکر بوده که حالا من از طرف بینندگان خدمت شما ارائه میکنم. حالا ما سیره رو که حتما بحث خواهیم کرد، در خصوص این که بالاخره امروز هم به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی که این مناسبت رو حالا درسته در این اوضاع هست، ولی خب تبریک عرض من خدمت شما بینندگان. سوال در این خصوص اینه، خب عبدالعظیم حسنی کسی که بالاخره از اصحاب امام هادی هست، عرضم حضور که بالاخره در مدینه هست، چی شد اومد ایران؟ جریان اومدنشون به ایران و در شهر ری چگونه هست و اونجا به شهادت رسیدن؟
بله، سعی میکنم در حالی مدار کوتاه‌تر عرض بکنم که انشاءالله به اون بحث سیرمون بیشتر برسیم. در این حال جناب عبدالعظیم حسن اونقدر جلالت قدر رو بزرگواری دارد که به هر حال حقش با این کلمات ادا نشه. و چهارم ربیع الثانی هم به تعبیری باید بکرد یاد روز ولادت اون بزرگوار، چرا که این که در چهارم ربیع الثانی به دنیا آمده در نیمه شوال، با سالش هم گفتن چهارم ربیع الثانی سال 173، به تعبیری همسال هست با حضرت معصومه سلام الله، ولادت حضرت معصومه، چون حضرت معصومه رو هم سال 173 گفتند ولادتش رو. در واقع به هر حال همسن که خب تا زمان که حضرت معصومه سلام الله علیها در قید حیات بودن دیگه، سال 201، ولی بالاخره سال 173 گفتن سال ولادت عبدالعظیم حسنی رو در چهارم ربیع الثانی و وفات یا شهادتش رو در نیمه شوال سال 252، دو سال مانده به شهادت امام هادی سلام الله علیه. این تاریخ نیمه شوال و همینطور چهارم ربیع الثانی که عرض کردم در متون کهن متاسفانه نیومده. در برحال منابع تقریبا معاصر متأخر آمده، به بعضی از منابع نسبت داده شده. اجمالا لذا تعبیر سال روز شاید نبرین بهتر یاد روز، چون سال روز اونجایی که برحال یک قول قوی مثلا متقنی هست در باره ولادت یا تاریخ شهادت یک معصوم یا امامزاده، این اونجا خب طبعه سال روز به کار میبریم. دقیق تر هم یاد روز هست، ولی به هر حال یک اقدام بسیار خوبیه. یاد روز ولادت، یاد روز شهادت، یاد روز مثلا ورود حضرت معصومه به قوم، این همه تعبیر یاد روز خوب مرسوم بشه. به هر حال این شخصیت بزرگواریست. از روایات مثلا مرحوم تون مهبتون کهان وقت درباره این شخصیت هرچند باز اطلاعات خیلی نیست، اما هم اطلاعات موجود چنان که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها اطلاعات موجود کمه، اما همون مقدار روایات موجود حکایت از جلالت قدر حضرت معصومه داره. درباره جناب عبدالعظیم حسنی هم همینطور روایات معدود موجود حکایت از جلالت قدر این بزرگوار داره که مورد عنایت ائمه معاصرش بوده، هم محدث بوده، نقل حدیث کرده. البته این که صحابی امام رضا علیه السلام بوده باشد، بعضی نقل کردن بعضی تشکیک کردن، و قطعا صحابی امام جواد بوده، صحابی امام هادی علیه السلام بوده و ارشاد که محدث بوده، نقل روایت کرده، روایت متعددی از اون نقل شده، مسند او هم یعنی روایات منقوله از او هم جمع‌آوری شده. همایش سالها قبل توسط به اصطلاح اشارت که تولیت حرم مطهر عبدالعظیم حسنی برگزار شد و آثاری هم چاپ شد، و این شخصیت با چهار واسطه به امام حسن مجتبا علیه السلام میرسه. عبدالعظیم ابن علی، عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن، پدرش عبدالله معروف قافه، عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن، با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه، و جدش علی هم جزء همون مسجونین یا محبوسین و زندانیانی بود که منصور علیه اللعنه از اولاد امام حسن، نوادگان امام حسن زندانی کرد در کوفه در یک سردابی، و بعد هم اونها همه در اونجا به شهادت رسیدن با وضع فجیعی، و جدش از اونها بوده. و خب خود عبدالعظیم حسنی که سوال فرموده چرا به ایران آمد، دوره متوکل هست، زمان این که در زمان متوکل مورد تعقیب هر شود که او بود، و هر شود که خلفای بعد از متوکل این که منتصر فرزند متوکل یه مقدار فضا چیزتر شد و هر حال سهلتر شد بر شیعیان، اما مجددن در دوره مستعین و معتز و اینها فضا سخت شد. برای امام هادی هم در همین زمان معتز به شهادت میرسه. در این فضا خفقان که به هر حال مورد زنین شده بودن نسبت به عبدالعظیم حسنی، چون به هر حال با اون پیشینه‌ای که از بن الحسن سراغ داشتن که روحیه قیام و اینها داشتن، بن الحسن پیشتر مثلا محمد از نفس زکیه، ابراهیم قتیل با خمرا، فرزندان عبدالله محض و اینها قیام های در دوره منصور کرده بودن، لذا زنین بودن، و لذا هم به امر امام هادی میتوان گفت و هم برای دوری از فضای سامرا و مدینه که اونجا به هر حال در دسترس خلافت عباس بود، آمد به ایران. ایران یک پناهگاهی بود برای علویان. یکی از شواهدش هم همین هست که این چرا به ری آمد. ری جایی بود که اول شهر بسیار مهمی بود، منطقه بود، شهر مهمی بود، و حال امروز گستره تهران ری رو تحت پوشش گرفته، اما در اون زمان ری مطرح بود. در واقع یک استان بزرگی بود که اگر کسی والی ری میشد، استاندار ری میشد، مناطق متعددی تحت پوشش قرار داشت. رضا عمر سعد ملعون بهش وعده بانک ری داده بودن میدونست اونجا چه خبره. حاکمیت بخش وسیع در اختیارش قرار میگرفت. در ری شیعیان حضور داشتن، به نحو قابل اعتنایی حضور داشتن. از شواهد حضور شیعیان در ری همین که ائمه معصومون علیهم السلام در ری وکیل نصب میکردند، وکیل دارن، مثلا ابوالحسین اسدی رازی در همین دورش تقریبا و بعد دوره از غیبت صغرا سر وکیل هست در ری، و اینو میدونیم که ائمه علیهم السلام در مناطقی نصب وکیل میکردند که به تعداد معتنابهی از شیعیان در اونجا حضور داشته باشن، و اگر معدود باشن که خب دیگه وکیل نصب نمیشه. شهرهایی که درش به تعداد معتنابه شیعه حضور داشتن ساکن بودن و وکلا نصب میشدن، در ری این چنین بود، و لذا ایشون آمد و پناهنده به ری شد، مخفی شد در ری. این که مرحوم نجاشی مثلا نقل میکند، این رجالی بزرگوار ما در نیمه اول قرن پنجم هجری، که او آمد در جای مخفی شد و میرفت برای زیارت یکی از فرزندان امام کاظم که گویا همین حمزت ابن موسی سلام الله علیه باشد که هم در کنار قبر عبدالعظیم حسنی دفن هست. خود این که حمزت ابن موسی قبل از عبدالعظیم حسنی آمده به ری و در اونجا ساکن شده و در اونجا از دنیا رفته، خودش نشانگره این نکته است که به هر حال اینجا محل پناه علویان بوده، محل حضور شیعیان بوده، اینکه به هر حال یک امامزاده واجب التعظیم قدر متعقن قطعی. چون گاهی ببینید واجب در شهرهای مختلف به امام کاظم سلام الله علیه نسبت دادن فرزند امام کاظم، در حالی که با وسائطی به امام کاظم میرسه، اما اونجایی که امام از اولاد مستقیم و بلاواسطه امام کاظم باشد، اینجا خب موارد معدودی هست بر دلیل داشته باشیم. این حمزت ابن موسی یکی از مواردی است که تصریح تاریخی داریم در متون کهن در ارتباط با دفنش در ری. پس همین که او در اونجا حضور یافته و دفن شده و عبدالعظیم میرفته برای زیارت او، از شواهد عرض کنم که اهمیت ری و شیعه نشین بودن منطقه ری هست و برکاتی خوب داشته. و البته در برخی از متون که حالا یعنی اعتبارش خیلی ثابت نیست، مثلا مرحوم طریحی ادعا کرده که عبدالعظیم رو زنده به گور کردند که قرن 11 هم مثلا چنین ادعای مطرح شده. خب این ثابت نیست، ممکن هست، نمیگیم دروغه، اما مرحوم مثلا شیخ طوسی، مرحوم نجاشی در قرن پنجم تعبیر وفات به کار بودن، توفیه در ری از دنیا رفتن، اینکه به شهادت رسوندند و عرض کنم که، و البته بعید نیست، بعید نیست از اینجا عرض میکنم که چون به شهادت رساندن معمولا گاهی با مسمومیت انجام میشد که امر مخفی بود، معمولا مخفیانه سوء قصد میکردند و به شهادت میرساندن، لذا گاهی در تاریخ خیلی برملا نمیشه یک چنین توطئه هایی. اما اینکه اگر زنده به گور کرده بودن، خب طبیعتا باید نقل میشد در متون کهن، چون یک به شهادت رساندن آشکاری است. اما به هر حال وقتی که از دنیا رفت و شیعیان آمدن برای تغسیل بدن مطهر بزرگوار، یک نامه‌ای، کاغذی در جیب او پیدا کردن که خودشو معرفی کرده بود که من عبدالعظیم ابن ارشاد که عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن هستم. ولذا در این که جناب عبدالعظیم حسنی در ری مدفونه هیچ تردیدی وجود نداره از جهت تاریخی، با توجه به همین شهادتی که کتب پیشین متقدم دادن و قبرش همواره محل زیارت و توجه و اینها بوده. و خب مرقد مطهرش رو به گسترش نهاده، یک باشکوه‌تر شده، آبادتر شده، و زمان ناصرالدین شاه مثلا زمان صفویه یه مدار گسترش میره که زمان ناصرالدین شاه و اینها هم گنبدش اینها متلا شد و اینها. به هر حال یک جاییست که کاش خداوند نصیب کند آرزومندان به هر حال به زیارت قبر این بزرگوار برن، که اگر اون نقل امام هادی علیه السلام رو مورد توجه قرار بدیم، به هر حال حضرت ثواب زیارت ابی عبدالله علیه السلام رو بعد داده درست در اون نقل و نشون میده که به هر حال
عظمت شهرشون رو خلاصه خیلی
جایگاهش رو در نزد بله. امام مهدی.
و حالا خوبه همجا البته در همین برنامه سالهای قبل ما این رو اشاره کردیم دیگه مفصل وارد نمیشه باید اشاره میکنم اون حدیث عرض اعمال که بسیار مهم هست و مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی خودش نقل میکنه این حدیث عرض اعمال رو که بسیار مهم از دو جهت. یک جهتش این که به هر حال سیره این بزرگان هست امثال عبدالعظیم حسنی که تالی تل به معصوم هستن پا جای پای معصوم میگذارن از معصوم آموخته اند این که ما عقایدمون رو که بخش مهمی از وجود ما تشکیل میده و عقد گره خورده با جان ما این رو بر به هر حال امام معصوم یا یک مرجع مطمئنی عرضه کنیم وقت دچار خطا و اشتباه در عقایدمون نباشیم به خصوص امروزه در آخر زمانی که ما گرفتار این همه شبهات اینها هستیم نمیشه به صرف اینکه یک شبهه اومد یک به صورت تزلزلی در عقیدمون پیدا بشه یکم فرو بکاهیم عقایدمون همونطور تا اینکه دفعه خدای نکرده از بین بره. خود بحث عرضه اعمال برای کارشناس این یک نکته است. نکته دوم که عقایدشو در بعد توحید و معاد و نبوت و امامت و این عرضه میکنه به امامت که میرسه به امامت امام هادی بعد امام هادی میفهمه که بعد از من فرزندم حسن و بعد از اون مردم چه خواهند کرد این سوال میکنه چی؟ میگه فرزندم حسن غیبتی خواهد داشت که در اونجا شخصش آشکار نیست و حتی بردن نامش هم جایز نیست منظور دارن زمان
خودش
بله. و از کنم که امام هادی این جمعه باییات است که امام هادی علیه السلام خبر از به صلاح هم ولادت
حضرت
حجت و اوصاف حضرت حجت سلام الله علیه میدند و بعد عبدالعظیم حسن اقرار میکنه به این عقیده و امام تثبیت میکنه یعنی تأیید میکنه ثبتک الله بالقول ثابت خداوند تو رو ثابت قدم بداره در این عقیده که انشالله که حضرت حجت سلام الله علیه چین دعایی رو در حق همه بینندگان عزیز ما بکند که ثابت قدم باشین در این عقیده به اصطلاح حق و راسخی که داریم نسبت به اسلام و تشیع و امامت اهل بیت علیهم السلام.
خیلی متشکرم احسنت طیب الانفاسکم. آقا بحث ما خب قرار بوده که در سیره نبوی باشه این سوالی هم داریم این بی ربط موضوع نیست مناسبت هم داره شما هم اشاره داشتید به ماجرای غزه و فلسطین ما تو شبکه حضرت ولیعصر ویژه برنامه رفتیم برای این ماجرا و اساتید محترم حتی اشاره کردن به برخی از اقوال برخی از آقایون که ادعا میکنن نمیدونم نماز جمعه میخونن و امام جمعه هستن در شهرشون هستن بالاخره فکر میکنن ادعای هم پیروشون هستن و هرچی اون رو میگید قبول میکنه. سوال شده در مورد همین آقا آقای عبدالحمید رو عرض میکنم
بله.
چون اسمش رو قبلن آوردن بیننده هم خبر دارن بله. عرض میکنم و این سوال هم که دستم رسیده همینه که عبدالحمید ادعا کرده که آره یه دو تا دولت درست بشه دولت اسرائیل بشه و دولت فلسطین بشه و یه همچین طرحی رو آقا خلاصه پیشنهاد داده که هیچ مسلمان اصلا یه همچین حرف رو قبول نمی کنه. گفتن آیا این ادعایش رو یا این طرحی که داده با سیره پیامبر قابل تطبیق هست یا نه؟
بله من باز سعی میکنم کوتاه یکی دو نکته رو عرض بکنم. دیدم که بله در همین صحبتی هم که این آقا کرده همین هفته قبل از اینکه این صحبت رو بکند این طرح کذایی رو پیشنهاد بکند یک آیه یأسی هم خونده که بله اینطور نیست که بتونیم بر اسرائیل غلبه بکنیم و کار به جای برسد نمیشه بالاخره ما چون قدرتی نداریم و بهتر است که یه قبول کنیم یک دولتی به نام اسرائیل تشکیل بشه دولت فلسطین کنار هم با خوبی و خوشی و خیر و سلامت زندگی بکنن. دو نکته رو عرض میکنم همطور که اشاره فرمود خب ایشون خودشو سنی میداند دیگه پس بر اساس سنت پیامبر طبیعتا باید معاشی بکند خب تاریخ و سیره پیامبر سنت پیامبر که کاملا مشخصه ما هم در همین موضوع به قطعیات از سنت پیامبر که همه نقل کردن هیچ کس اختلاف نداره بحث نوع مواجهه پیامبر با یهود که دیگه کاملا مشخصه مثل آفتاب روشن هست بر اون اساس خوبه پیش بریم. اما قبلش این آیه یأس خوندن ایشون ما رو یاده بر حال آیه یأس
میندازه تو تاریخ
بله تو تاریخ
که برخی همین
اصلا اونام آیه یأس میخوندن رسول خدا صلی الله علیه عازم بدر که بودند خواستن استمزاجی بکنند که این اصحاب 313 نفر اینها چقدر آماده هستند برای همراهی، ابوبکر بلند شد از جانب مهاجرین آیه یأس خوند. این در کتب تاریخی هست، همین عبارات چقدر بکنم عزیزان در متون جستجو کنید عبارتش میاد. گفت که یا رسول الله هذه قریش و خیلاؤها فما آمنت منذ کفرت و ما ظلت منذ عزت. این قریش دست کم نگیرید، قریش است و غرور قریش، تکبر قریش از زمانی که اینها کافر شدن ایمان نیاوردن، از زمانی که احساس عزت کردن ذلیل نشدن. متوقع نباشید که اینها زیر بار اسلام برند و فلان. پیامبر نشوندش، عمر بلند شد، اونم شبیه همین کلمات رو گفت و پیامبر نشوندش. بعد دیگرانی بلند شدن سخنان حماسی گفتن، مثل سعد ابن معاذ، مقداد. اینا بلند شد، سعد گفت که یا رسول الله ما تابع شما هستیم، ما مثل قوم موسی نیستیم که گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، ما همراه شما هستیم. یا رسول الله قسم به خدا وارد این خارستان بشید ما دنبال شما میاییم. سعد و مقداد، سعد ابن معاذ ظاهر اینطور گفت، مقداد هم یا رسول وارد این دریا بشه به دنبال شما میاییم، ما تبعیتش. این وقتی که اینها اینطور سخنان حماسی گفتن، پیامبر اکرم خبر داد که بشارت داد، گفت گویا مسارع القوم رو میبینم فردا، اینها بزرگانشون کشته خواهند شد، محل کشته شدن. ایشون هم به نظرم تبعیت از در واقع امامش داره میکنه دیگه، این دو امامش آقای ابوبکر و آقای عمر، اینها به هر حال خلیفه اول و دوم در اعتقاد ایشون هستن، تبعیت از اینها کرد در این مسئله آیه یأس خوندن و نه بر اساس حماسه که به هر حال امر مطلوب در صدر اسلام و مد پیامبر تقدیر میکرد از شجاعانی مثل امیرالمؤمنین دیگر. نکته دوم این که خب ما بریم سراغ سیره پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر نسبت به یهودیانی که در مدینه ساکن بودن و صاحبخونه بودن، صاحبخونه به این اعتبار چند صد سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه، یهودیان از فلسطین آمده بودن، هجرت به جزیره العرب کرده بودن، آمده بودن مدینه به طلب اون پیامبر موعود که متأسفانه بعداً خب مسیر دیگری رفتن، و بالاخره سالها در مدینه ساکن بودن، قلعه، باغ و نمیدونم دخلستان و امثال اینها داشتن. پیامبر نسبت به اینها بعد از اینکه خیانت کردن، که خیانتشون یک هزارم خیانتهای هر شود که این اسرائیلیان نمیشه، اینها چقدر کودک کشتن، چقدر زن و کودک الان داریم میبینیم. یهود بنی قینقا خیانت کردن، یک زن مسلمان رو به اصطلاح حد که حرمت واسه میکنن، نقاب از چهره برداره، مرد مسلمانی رفت به دفاع از اون مرد رو کشتن. و پیامبر اکرم سرواله این تعدی و تجاوز اینها، چون عهد بسته بودن با پیامبر در بعد و ورود پیامبر به مدینه، نقض عهد کردن، متعرض یک مسلمان شدن. پیامبر اکرم خواست از اینها که به هر حال تکلیف مشخص بکنن، رجز خوندن برای پیامبر و پیامبر اخراجشون کرد، اخراج کرد از مدینه. نه اینکه خب حالا بمونه یک دولت شما داشته باشه، یک دولت ما داشته باشیم. بعدش دو سال بعد در سال چهارم یهود بن النضیر خیانت کردن، قصد قتل پیامبر رو کردن، قصدشو کردن که از بالای دیوار سنگ بنزن بر سر پیامبر و پیامبر به شهادت برسنن. پیامبر اکرم به اذن الهی قلعهشون رو محاصره کرد و اخراج کرد، و به این شرط که فقط یک بار شتر هر خانواده از انبالش بتونه برداره. این هم دوم اخراج شدن. مون طایفه سوم که یهود بنی قریظه بود که پیامبر مجازات شدیدتر کرد، چون خیانت کردن. وقتی سپاه احزاب آمدن برای محاصره مدینه، اینها از در خفا با اونها در حال صحبت کردن که اینها از پشت حمله کنند و فلان. و پیامبر بعد از رفتن سپاه احزاب رفتن به امر الهی بلافاصله محاصره کردن، و این بار مردان جنگی اونها رو پیامبر دستور اعدامشون داد که بیش از 100 نفر بودن، دستور اعدام مردان جنگیشون داد، و زنان و کودکان اونا رو هم تبعید کرد به نحوی، یعنی فرستاد منطقه نجد و اینها که اونها جا به عنوان اسیر به اونجا منتقل شدند و فروخته شدند و اینها. منظور اگر دنبال سیره پیامبر هست حضرت آقای عبدالحمید، طبیعتا این سیره پیامبره. نسبت به کی؟ نسبت به کسانی که ساکن بودند در مدینه، نه نسبت به اسرائیلی که
قاسب هست.
آمده قاسب، از زمانی هم که قصبش رو شروع کرده با قصبش همراه جنایت بوده. حالا یکی میاد یه جایی ساکن میشه، اما مثل بچه آدم عمل میکند و از کنم که یک مسئله درست پیش میره، میگه حالا ما اومدیم به عنوان این که موطن اصلی یهود فلسطین بوده، ای مسلمانان بذار با همه کمزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم، ما هم باشیم اینجا عبادتمون بکنیم به اندازه خودمون در حکومت سهیم. خب این یک مسیره، یک مسیر است که اینا تمامیت خواه هستن، میگن اینجا هیچ فلسطینی هیچ مسلمان ساکن نباشد، همه قدس و فلان همه مال یهود باشه. این هم همراه با جنایات فجی و چنین جایی واقعا پیشنهاد ده این است که به صلاح یک دولت همسان اینجا تشکیل شد. مگر تشکیل ندادن هم دولت کرانه باختری، مگر قرارداد نبستن با هم که یک دولت مثلا مستقل فلسطین اونجا باشد؟ که چقدر به اون قرارداد عمل کردن، بارها شهرک سازی در اونجا انجام دادن، پیش رفتن، نقض پیمان کردن. مثلا یهود است و نقض پیمان دیگه.
بله.
وقتی مروان خواست مجدد بعد جمل با امیرالمؤمنین بیعت کنه، فرمود ان کفها کف یهودی، یا کف دستش دست عجب. یهودی است. یعنی انقدر مثل بود نه معروف به نقض عهد،
یعنی انقدر یهودی ها بله. زر و مثل شده بود.
بله. به صلاح
نقض عهد و پیمان.
شاهد قرآنی هم داره که نقض عهد میکنه اینها، دعبشون سجیهشون نقض عهده در سوره مبارکه انفال هست به نظرم که آیه میگه اینها سجیهشون نقض عهد، حالا آیهش خاطرم نیست. بالاخره این چنین هست، ما کسانی که آزمونشون پس دادن واقعا جای چنین پیشنهادیه. و خواستم فقط از منظر سیره بخوام یه مدار ارزیابی بکنم حرف ایشون چقدر باطل هست این سخن.
فقط همین سیره ای که بالاخره دست ما رسیده بود
قاعدتاً
خودشون هم قبول دارن، منابع خودشون
تابع سنت پیامبر باشن دیگه. اون سنت پیامبر
در واقع شما با میخواید به اینا بگید آقا تو با این عقیده ای که ادعا میکنی داری، داری به عقیده خودت هم
پیامبر ابدا نسبت به کسی که نقض عهد میکرد مماشات نمیکرد. چه یهودی که نقض عهد کردن اخراجشون کرد، مجازات کرد، چه قریشی که بعد از صلح حدیبیه در سال 8 نقض عهد کردن، پیامبر اکرم 10,000 نیرو برد و مکه رو فتح کرد.
این خیلی جالب بود، استفاده کردیم. دست شما درد نکنه استاد، اجازه که میام برنامه ببینیم خاشم. که این بخش رو به پایان رسیم، بعد از برنامه برگردیم ان شاء الله به تفصیل دامده موضوع اصلی خودمون که همون سیره نبوی هست بپردازیم و گفته بکنیم. خب عزیزان بیننده 3015-1515 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی ما و شماست. شما علاوه بر شبکه حضرت علی است که از طریق ماهواره برنامه رو میبینید، از طریق اپلیکیشن حضرت علی در گوشی های موبایلتون میتونید ما رو هم پیگیری کنید و ببینید. میان برنامه رو آماده کردن همکاران عزیزم، میبینیم و برمیگردیم. از محضر جمعی دکتر جباری بیشتر استفاده خواهیم کرد.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده ی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن. عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم. او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا. متا ترانا و مرا ای یوسف زهرا، بیا بی تو شبه عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس. تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن، يا ابن الحسن.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. بینندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. تقدیر و تشکر میکنم از شما عزیزان که نظرات خودتون رو بر ما ارسال کردید و سوالاتتون رو فرستادید. انشاءالله سوالات و پیشنهادات شما مورد بررسی قرار میگیره و در جای خودش حتما پیگیری میشه و سوالات عرضه میشه خدمت اساتید بزرگوار. خب استاد، عرض کردم خدمت شما که بیننده‌ها از همین بحث سیره نبوی خیلی تشکر کردن و ما در دو جلسه قبل شروع کردیم بحث سیره نبوی رو به صورت خاص و محبتی که شما فرمودید از کتاب ابن شهرآشوب رحمت الله علیه آغاز کردید و در مورد آداب و سننی که در اونجا ذکر شده، اگر صلاح میدونید ادامه بدیم همین بحث رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. بله، این بیان حدود دو صفحه‌ای مرحوم ابن شهرآشوب که همونطور که در آغاز عرض کردم فرمود که التقطها از میکنم که بعض العلماء من الاخبار، جنبندی است در واقع مجموعه از اخبار درباره سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله در اینجا جمع شده و بخش مختنم است. بخشی عرض کردم، ادامهش رو فکرم رسیدیم به این جمله که فرمود و یردف و خلفه و عبده و او غیره. پیامبر اکرم به ترک مرکبش سوار میکرد، عادتش این بود. این نکته هم باز خوب اینجا عرض کنم، شاید اشاره کردم در برنامه قبل که ما در واقع استنباط سیره داریم از این جملات. چرا عرض شد سیره اونجاییست که یک فعلی جزء سجیه دعب عادت معصوم باشد، معصوم هی تکرار بکنه در موقعیت مشابه، نه اینکه یک مورد خاصه و کاری انجام داده باشد. اصلا معصوم فعلش بر اساس یک حکمتی است، بر اساس یک مناطی است، منطقی است. و مثل بعض افراد نیست که اینها یک روز عشقشون میکشه یه جور عمل کنن، روز دیگه به گونه دیگه. نه،
به طریق
فعل معصوم بر اساس یک منطق و معیاری در واقع فلسفه‌ای داره، و اینا هم که اینجا داره نقلشه همه بر اساس عادت مستمره پیام کان کذا، کانه میاد قبلش و بعدش هم فعل مضارع که استمرار رو از جهت ادبی میرساند. یردف و خلفه و عبده و غیره ارشد، یعنی پیامبر اکرم پیاده رو سوار میکرد، پیاده رو به مقصد میرسوند، دقیقا تو مسیری که میرفت هم مسیر بودن اون رو سوار جناب که حالا بگیم من پیامبر عظیم اعظم الهی هستم و من کجا و تو کجا، مثلا سوار ترک مرکب من بشین، نه، سوار میکرد پیاده رو. چه عبده او غیره، ممکن بود این غلام حضرت باشه یا غیر او باشه، غلام حر باشه، عبد باشه اونها. و یرکب ما امکنه من فرس او بغله او حمار، مرکب برای حضرت موضوعیت نداشت. حالا امروز مثلا کسی ممکن یک ماشین کم قیمت سوار بشه، کسی ممکن ماشین پر قیمت سوار بشه، برای کسی ممکنه که ماشین کذا با مدل کذا موضوعیت داشته باشه، حتما باید من با شأن و شخصیتی که از جهت اجتماعی دارم حتما باید ماشینم فلان باشه. بریم سراغ سیره پیامبر. این عبارت نیه که پیامبر گاهی سوار اسب میشد، گاهی سوار قاطر میشد، گاهی سوار چهارپا میشد، حتی چهارپایی که یرکب الحمار بلا سرج، گاهی سوار چهارپا میشد در حالی که رواندازی، سرجی، پالانی چیزی هم نبود و فقط یک دهانبندی داشت، افساری مثلا داشت و علیه الازار یعنی در حال و ما انا من المتکلفین در این جهاز دیگه تکلف نداشت. اصلا خود پیامبر اکرم مبعوث شد و به تعبیر قرآن کریم لیضع عنهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم، این غلها، این قیود زائدی که گاهی در اجتماع دارن که فلان طبقه باید فلان جور زندگی بکنند و فلان عادات و رسوم و خرافات، و پیامبر برای رفع این تکلف ها و قیود اصلا مبعوث شد و خودشون طبعا باید همینطور عمل میکردن. و یک جمله باز هست، و یشیع الجنائز، پیامبر به تشییع جنازه ها میرفتن، تشییع جنازه میکردن. یک سنت حسنه است که در سیره پیامبر هست، در سیره ائمه هست. مثلا توی یه روایت یادمه که دیدم که امام باقر سلام الله علیه در مدینه یک تشییع جنازه‌ای بود، حضرت همراه صحابیشون در اون شرکت کردن و تا یک مسیر رفتن، یکی از بزرگان عامه، حالا اسمش یادم نیست، وسط راه دیگه برگشت، یعنی برگشت از این جهت که اون یکی از بازمانده ها سرگ شیون و گریه و فلان، این بعدش اومد و برگشت. امام نه، به مسیرش ادامه داد، حالا اون یک فعلی انجام داد و خیلی بلند گریه میکرد و اینها. رفتن تا دم قبر، حضرت تا دم قبر رفتند و تا اون آخر در تشییع جنازه شرکت کردند و برگشتند. این سیره پیامبر، سیره ائمه علیهم السلام بود، از جهت اجتماعی هم چقدر روابط اجتماعی رو به هم نزدیک میکند انسانها رو، از جهت برها تعالف و انس و اینها برها سبب ساز این مسائل میشه. یشیع الجنائز و یعود المرضا فی اقصى المدینه، به عیادت مریضان در دورترین نقاط مدینه میرفت. گاهی ممکنه یکی از بستگان ما خدا نکرده مریض بشه، در حد تلفن هم گاهی اقدام نمیکنیم به احوال پرسی، چرا اصلا پاشیم بریم. خود عیادت مریض چقدر در روایت مورد تاکید قرار گرفته، اصلا روحیه میده به بیمار، از حال بیمار، حال اون فردی که به خصوص از بستگان ما وقتی باشد باید از حالش اجازه صله ارحام با خبر بشه. ممکنه یک مشکل مالی داشته باشه در سیر مثلا مداواش، یا مثلا به نحو دیگری بتونیم با فلان دکتر حرف بزنیم و واسطه بشیم برای مداوای اون. به هر حال این جزء وظایف و تکالیف
است در یه همچین مراسمی، در یه همچین محافلی، خودش خب بالاخره بله. یک جور تسلا هست برای
تسلی خاطر من.
حالا این شما این نکاتی که دارید میفرمایید، من تو ذهنم این میاد که مثلا حالا ببینید پیامبر کسی رو در کنار خودش بر شتر سوار میکنه، یا میفهمید بدونه مثلا پالان سوار بر چهارپا میشه. خب این خب میگن شاید مثلا فکر کنیم یه چیز عادیه و اینها، ولی وقتی تصور کنیم در اون زمان چه فرهنگی بوده، تجار و اینا که ادعا میکردن سنان قریش هستن، موچه دفتر دستکی بر خودشون راه انداخته بودن، اون وقت میفهمن که این پیامبر که این اشرف مخلوقات و بالاترین شخص ریده این در کائنات این سیره.
عملا پیامبر با این امتیازات کاذبی که درست شده برای اشراف و بزرگان در چه عرب چه یهود چه امثال اینها، اینا زیر پا گذاشت عملا پیامبر اکرم. خیلی انسان اگر این روحیه رو داشته باشه راحت خواهد بود. بله. زندگی راحتی خواهد داشت، زندگی ساده‌ای خواهد داشت، خودش علکی به تکلف و زحمت اینها نمیندازه. حالا من چگونه بعد اینجا چه کنم عمل بکنم؟ گاهی مخارج تحمیلی زن بر شوهر یا شوهر بر زندگی خودش تحمیل میکنه بخاطر اون قیود اضافی که ممکن داریم. اگر متکلف نباشیم و ما انا من المتکلف ما باشیم، بی تکلف زندگیمون زندگی راحت
میشه
خواهد بود. بله، عرض کنم که این یکی. پس عیادت مریض مورد تاکیده. یجالس الفقرا، هم نشینی با فقیران. خدا نکنه کسی این روحیه رو داشته باشد، گاهی ممکنه در فامیل ما فرد فقیری باشد، کارگری یا به هر حال شغلای کمی شریفه، ممکنه در نگاه بعضی جزء شغلای پایین جامعه باشه. یک مجلس میهمانی ممکنه طرف بده خیلی سختش باشه اون فامیل فقیرش رو دعوت بکنه که کسر شأنش میشه. اینجا مثلا همش باید اون فامیلای دارای شأن و شخصیت و منصب و امثال اینها بیان. این کجا و این که پیامبر اکرم هم نشین فقرا میشد، یک. و یعاکل المساکین، فقیر و مسکین تفاوتی با هم دارن دیگه. فقیر وضعش از مسکین بهتره. یه تعریفی میکنم، فقیر اون که قوت سالشو ممکن نداشته باشه، اما مسکین قوت شبشو ممکن نداشته باشه. صحبت مسکین، مسکین ممکن دیگه فقر و چیز اونو ساکنش کرده، از پا انداخته،
یعنی امکان این رو هم نداره که اصلا حتی بره دنبال اون که یه جایی بیچاره درخواستی داشته باشه.
بیچاره شده یعنی مسکین اینطور. وقتی یعاکل المساکین، هم قضا میشد پیامبر با مسکین ها و یناولهم بیده، قضا با دست خودش به اونها میداد. یناولهم بیده، لقمه میداد بهشون دیگه، باید اینطور معنا کنند. یناولهم بیده، با دست شریفش قضا به اونها
دیگه چه بخواید بگید.
خب امروزه اونایی که مداد دستشون به دهانشون میرسه بخواد متأثر به سیره پیامبر باشن، چه اشکال داره؟ هر هفته هر وقت مشخصی بعضی این توفیقو دارن. و یعنی یک بزرگواری بود که تو این برنامه زندگی پس از زندگی، یادمه که ماه رمضان همین امسال با یک بزرگواری از اهل یزد بود مصاحبه میکرد که این برنامه داشت که هر پنجشنبه صدها بسته غذایی میبرد توزیع میکرد شهرهای مختلف. چه توفیقهای خداوند به بعضی داده که میرن در اونجا و میبینن ثمره اعمالشون رو، بعضی چه حسرت ها میخورن، اموالی که روی هم گذاشتند و برای براس گذاشتن و در حالی که میتونستن یک چنین استفاده هایی ببرن و اونجا برند و آثار و ثمراتش رو ببینن. امروز خب چه اشکال داره ما در حد وسعمون شب جمعه ای و غیر اون در هفته ای تعدادی پرس غذا سفارش بدیم و هر حال بگیم چه آماده کنند و با چه واسه بتونیم با دست خودمون، نشود با واسطه بریم در خانه محلات فقیرنشین شهر یه خب مشخصه دیگه، اونجا دری زده بشه گذاشته بشه اونجا بیاد. جالبه تو اون برنامه هم یادمه که اون آقا نقل میکرد که میگفت برای اینکه تکریم بشن این سادات و فقرهایی که بهشون میدادیم میدادیم میگفتیم که این مال امام زمانه، این نظر امام زمانه،
برکت
ها. و تو یک رویای صادقه ای تو اون برحال مکاشفه ای که بشه اونجا بهش گفته میشه بگو نظر امام زمانه و اینطور مثلا این انبارشون بعضی چنین برکاتی داره. یک چنین کارهایی رو به تأثیب پیامبر باید انجام داد. یونابل هم بیده، این که با دست خودش انسان بده چیز دیگه است، مثلا برای وقتی رو بگذاره برای این کار. و یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، پیامبر اکرم اگر کسی اکرام میکرد اهل فضل بودند، یعنی به تعبیر دیگر ملاک تکریم و بزرگداشت و تعظیم در سیره معصومین علیهم السلام این بوده که چقدر طرف اهل فضله، خداییه، این در واقع به تعبیر همون مصداق اون روایات الحب فی الله و البغض فی الله، ملاکشون خدا بود. طرف چقدر کرام به اصال اهل مکارم اخلاق هست، چقدر فضائل معنوی اخلاقی درش وجود داره، هرچه بیشتر بود در نگاه معصوم شأن و منزلتشون بالاتر بود، تا میشه مثل سلمان. سلمان در نگاه فاطمه، در نگاه امیرالمومنین، نگاه پیامبر منا اهل البیت. چرا؟ چون سلمانه. سلمان که پولدار نبود، نه به خاطر ایرانی بودن نه به خاطر پولدار بودن، سلمان یه غلامی بود قبل از اینکه به هر حال اسلام بیاره، اما سلمان شد محرم اهل بیت شد، لذا بیشتر بهش توجه داشتن. یکرم اهل الفضل فی اخلاقه. بنابراین این که عرض میکنم نکته است که خیلی نکته مهمیه. خیلی وقتا ما ممکنه که میزان تکریممون نسبت به یک کسی که نماینده مجلسه، استانداره، رئیس فلان اداره است، یه تاجره، از ماشینش پیاده میشیم اون ماشین کجاست، بهش احترام بیشتر میکنیم. حالا یه کارگری است که شأن خاصی در جامعه نداره، یه سلام، جواب سلام بهش میدیم و رد میشیم، جواب سلام اونو خیلی چرب میدیم، یه سلام میکنیم اصلا بهش، اینو منتظریم بهمون سلام بکنه، اما به اون سلام میکنیم. هست دیگه.
درسته.
گاهی متاسفانه افرادی نگاه‌های حقیر محقرانه این نسبت به بعضی از ملیت‌ها دارن. اینا همه از نظر سیر پیامبر مردوده. در سیر پیامبر، پیامبر به کسی احترام میکرد، ملاک احترامش و بیشتر احترام کردنش این که اهل شرف باشه، اهل فضل باشه، اهل مکارم اخلاق باشه. یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم خاطر اخلاق. و یتعلف اهل الشرف بالبر لهونا، که شرافت دارن، شرافت انسانی رو حفظ کردن، چه کار میکرد؟ بالبر لهم، به اونا نیکی میکرد. نیکی پیامبر ملاکش این که طرف چقدر داره شرافت و کرامات اخلاقی انسانیست. اینم یک نکته. پیامبر اهل صله ارحام بود، اما یصل الذی رحمه من غیر ان یؤثرهم علی غیره. صله ارحام میکرد، سر میزد، توجه داشت، از حالاتشون خبر داشت، اما اینطور نبود که اینها رو به خاطر اینکه از خیشان پیامبر هستن بر غیر اونها ترجیح بده. خب اینو بیارید قیاس بکنید، مثلا عمل آقای عثمان ابن عفان رو، خلیفه سوم، یکی از عوامل قتل عثمان، اعتراض صحابه به عثمان همین بود دیگه. یعنی در بخصوص در نیمه دوم خلافتش بنو امیه را بود حاکم بر نهات مختلف، چون بنو امیه از خاندانش هستن متاسفانه. این آقایی که بعد به هر حال مثلا خلیفه پیامبر بود، بعد بر اساس زیر پیامبر عمل میکرد. این تعبیر بسیار مهمه، یصل الذی رحمه اما من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم. الان واقعا بعضی اینطور عمل میکنن، طرف ممکنه منصبی رسید، رئیس اداره شده، جایگاه پیدا کرده، اون کارمندی که بناس جدیدن جذب بشه به اون اداره، آیا بر اساس یک ملاکاتی اعلام میکنن افراد بیان ثبت نام کنن ببینن اون ملاکات رو کی بیشتر داره و اون میدن این رو، یا نه فلانه چون مثلا خواهرزادشه، برادرزادشه، پسرشه، فلان، میاد و زیر سبیلی رد میشه از اون ملاکات و اون منصب بهش داده میشه. و کم نشدیم بعضا در ارتباط بعضی از منصبها و جایگاهها، این با سیره پیامبر سازگار نیست. پیامبر رحمش رو، خیشانش رو بر دیگران ترجیح نمیداد، در این حالی که صله ارحام داشت. عبارت دوباره میخونم، یصلو ذوی رحمه من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم الا بما امر الله، مگر اونجایی که خدا امر کرده که این رو تفضیل بدی بر غیر. مثل علی امیرالمؤمنین، داماد پیامبر بود، پسر عموی پیامبر بود، حضرت او رو ترجیح میداد بر دیگران، اما چرا؟ چون علی بود، چون علی بود، مجمع کمالات بود و خداوند متعال مأمور کرد پیامبر رو، علی چون صاحب این فضائل کرامات هست، که اون فرد نادان به اصطلاح که خسرت دنیا و آخره، در غدیر آمد اعتراض به پیامبر کرد که بعد از نصب امیرالمؤمنین که اینی که اعلام کردی از جانب خودت بود یا خدا؟ پیامبر فرمود که من از جانب خدا هر چه باشه اعلام میکنم. رفت گفت که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره، که من نمیتونم تحمل کنم. پیامبر قبلش گفت تا حالا خودت بر ما حاکم بودی، قبول کردیم، اما اومدی پسر عموت و دامادت بر ما برز حاکم کردی. این خب ناشه
خدا مطرح نشه اینجوری میشه.
بله خب عذابی در همونجا برش نازل شد دیگه، اون جریان سهر ساحل و محلا بنو واقع. بله اینم یکی. یک باز جمله دیگر، ولا یجفو علی احد، پیامبر به کسی جفا نمیکرد مطلقا. چه خوب انسان اینطور باشه، بگن فلانی کسی که عدالت محض، هیچگاه نه در کلامش نه در رفتارش، از جهت مالی، از جهت ارضی، آبرو اجتماعی، امثال اینها، به کسی جفا نمیکنه، اهل جفا نیست. ولا یجفو علی احد، اون جمله‌ای که قبلا اشاره کردم، یقبل معذرت المعتذر الی، کسی اگر خطایی کرده بود میومد عذرخواهی میکرد، پیامبر میپذیرفت. امروز بعضی اینطور نیستن، این اختلافات گاهی در محیط‌های خانوادگی اجتماعی امثال اینها پیدا میشه، طرف میاد عذرخواهی میکنه، پیامک میده، فلان میده، باز حرف خودش رو تکرار، نه ما قصه ما با شما بمونه برای قیامت.
الله
این باز سیره پیامبر سازگار نیست. بلافاصله تو اینجور موارد این جمله رو باید یادآور شد، انسان یاد کنه، یقبل و معذب، اون که پیامبر بود، یقبل و معذرت المعتذر الی،
خیلی قشنگه اینا، مثلا
کسی عذرخواهی میکرد،
یقبل و
معذرت المعتذر الی،
الی
کسی نزد پیامبر عذر می آورد میپذیرفت، اصرار نمیکرد که نه تو قصدت فلان بوده، الان داری اینطور میگه. اون زمان که این جمله رو گفتید قصد دیگری داشت، چه کار داره تقافل اینجا باید داشت، خود رو به اون راه زدن و گذشت کردن ندید گرفتن،
کوتاه
بیای ندید بگیر، ندید گرفتن بسیار مهمه. این جمله طلاییست واقعا، یقبل و معذرت المعتذر الی. یک خصلت دیگر پیامبر این که بشاش بود، انرژی مثبت بود به اصطلاح امروز، و کان اکثر الناس تبسمن، بیشترین تبسم پیامبر داشت. اما مالم ینزل علیه قرآن ولم تجری عزتون، مگر زمانی که آیات عذابی چیزی نازل میشد پیامبر در حال
تبسم نمی‌کرد،
به فکر می‌رفتن دو
اینا. حالا در کنار این همه سختی که پیامبر کشیده دیگه، حالا
هم مشکلات
که میره تاریخو می‌بینه، میگه چقدر پیامبر همش تو سختی بوده، چه در مکه چه در مدینه،
بله مشکلات
وجود این همیشه متوسم بوده،
اما
تنها که شما فرمودید موقعی که عذاب، آیات عذاب نازل شده، اونم نگرانی امت رو داره،
بله
همیشه متوسم،
بله. و خب یک درسی است بر ما که بعضیا دچار افسردگی کاذب هستن، دچار افسردگی کاذب هستن، بابا اون که پیامبر بود، هم به تعبیر شما مشکلات داشت، اما اکثر الناس تبسمن بود، و رو اون وقت اونجا این که میخندید، و رو به ما ضحک من غیر قهقهه، اون تا نمید که حالا بیاخده افراد غافل قهقهه بزنه تا بیخ دندانش پیدا بشه، نه پیامبر تبسم داشت،
همه چی خلاصه خیلی زیباست، تصورشو بکنه که چقدر میان روی خوبه در همین تبسم، هم حتی
هم متبسم باشی و همین که به گونه خنده و قهقه نگه نشان غفلت باشه.
حالا ما بعضی وقتا اینقدر اندوهمون بی نهایته، بیش از حد اندوهگین میشیم، و در این حال بعضی وقتا اینقدر خندانی که باز بیش از حد،
از همه چی غافل میشه،
از همه چی غافل، هر دوتاش غفلته، چه اندوه فراوان چه
بله اون از یاد خدا غافله، ولی خداوندی که در حال مالک علل اطلاق است، امور به دست اوست، یک ثانیه میتونه از این رو به اون رو بکنه، وضعیت انسان رو مثلا به خدا بسپره خودش رو و وضعیتش رو.
درست،
فرصت هست،
فرصت ما تقریبا رو به پایان، یکی دو دقیقه بیشتر نیست. بل. یه نکته یکی فرستاده برامون، اینو من عرض کنم، گفتن شما حالا بحث عرضه اعتقاد به متخصص و کارشناس فرمودید، بحث حضرت عبدالعظیم، گفتن نظر شما در مورد مطالعه کتاب کشف المراد چیه؟ تایید میکنید این رو بخونیم مطالعه کنیم برای
بله این رو. یکی از کتاب هاست و کتاب های متعددی در زمینه عقاید نمیشه، از مرحوم علامه حلی یک کتابه، اما افزون بر این متکلمان علمای بزرگوار معاصر آثار خیلی خوبی نمیشتن که همون محتوای کشف المراد در اونجا هست. مرحوم آیت الله مصباح کتاب به اصطلاح اعتقادات در اسم کتاب خاطرم نیست، مجموعه عقاید رو ایشون توی یک جلد دارن که آیت الله سبحان منشور عقاید شیعه دارن و کتابای از این دست در زمینه های اعتقادات و کلام که باز لسان روز هم نوشته شده.
درسته.
خیلی مناسبه که از اینها استفاده کنن.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید و مطالب خیلی خوبی هم ارائه کردید و بنده به نوبه خودم استفاده کردم. مطالب بینندگانم تشکر میکنم.
خواهش.
از حضرت عالی جناب دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره از وقتی که گذاشتید و تشریف آوردید. خیلی ما یه افتخار بود برای ما که در خدمت شما بودیم. انشاءالله که از خدا میخواییم در هفته های آتی هم این توفیق رو داشته باشیم. خب عزیزان میننده از شما تشکر میکنم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و این ساعت دقایق جزء صالح اعمال ما و شما قرار بگیره با عنایت آقا امام عصر. انتهای برنامه است. دعای ما همواره تعجیل فرج آقا را از خداوند خواست داریم و آرزومندیم که در هر کجا هستی تحت عنایت آقا امام عصر مورد رضایت ایشون باشید و باشیم و انشاءالله اعمالمون همواره امام زمان رو در نظر داشته باشیم در اعطای اون و ایفای اعمال خودمون. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى Thank you.